بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
روایتی است از آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، حضرت می‌فرمان که من اطال العمل اساء العمل، عمل اولی با همزه، عمل دومی با عین. هر کس که عملش رو طولانی کنه عملش رو خراب می‌کنه. من اطال العمل اساء العمل، که حالا روایات طول عمل خب متعدد، ما داریم روایات در مورد طول عمل. مفادش هم اینه که انسان، عرض کنم خدمتون، امید به این که زیاد در این دنیا زندگی بکنه نداشته باشه، خب همیشه احتمال رفتن رو هم بده. خب کنگر نخور و لنگر بندازه، فکر کنه حالا حالا تو این دنیا هست و همیشه حواسش باشه که از این دنیا باید رحلت کرد. اینجا به قول امیرالمومنین دار چی است؟ دار ممر، نه دار مقر. دار ممر، نه دار مقر. اگه انسان از این نکته غافل بشه و احساس کنه که اینجا دار مقر و همیشه قراره اینجا بمونه، خب طبیعتاً به فکر خانه بعدی و به فکر منزلگاه بعدی نیست. ولی اگر انسان باور بکنه که رفتنی هست و باید از این منزل هجرت بکنه، اینجا گذرگاهه، خب قاعدش اینه که به فکر توشه جمع کردن برای سفر خودش و برای اون مقصد نهایی خودش میفته. لذا خب که چیزایی که خیلی آفت میشه برای اینکه انسان توشه برای منزل بعدیش جمع نکنه، اینه که فکر کنه حالا حالا اینجا میمونه و رحلت و هجرتی در کار نیست. لذا حضرات خیلی روایات زیادی داریم که تحذیر کردن که طول عمل نداشته باشید، فکر نکنید حالا حالا تو این دنیا هستید و خلاصه خیالتون راحت باشه، هی تصویف کارا رو بندازید عقب، بگید فعلا فرصت داریم، حالا وقتش میرسه انشالله. نه، سریع خودتون رو جمع جور بکنید که هر لحظه امکان داره شما هم آسمانی بشید. اون روایت هست، حضرت میفرمان ما نزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله. کسی که فردا رو جز مهلت خودش حساب بکنه خیلی تکان دهنده است. این روایت خیلی تکان دهنده است. کسی که فردا رو جز مهلت خودش به این دنیا حساب بکنه مرگ رو نشناخته. ما نزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله. اون روایت هم هست که حضرت میفرمان انما اخاف علیکم اثنتین، اتباع الهوا و طول العمل، که در مورد طول عمل میفرمان اما طول العمل فینسل آخره، موجبی میشه که انسان آخرت خودش رو فراموش کنه. خدا که حالا انشاءالله توفیق تذکر و توجه نسبت به آخرت و عرض کنم این که دنیا دار ممره به همه ما مرحمت بفرماید و توفیق تزبد و توشه گرفتن از دنیا، که بین خیر از زاد تقوا، بهترین زاد و توشه هم تقوا است، بندگی خدا است. به همه ما مرحمت بفرمایید ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب یه بحثی که آقای میری نیستن،
اما خدای روایت دیگه،
بله،
دنیا
که اون روایت اعمل دنیا که کنک تعیش و ابدا، اتفاقا به قرینه مقابله میگن که خودش قرینه است برای اینکه برای دنیا یه جور عمل کن که کنه همیشه زنده هستی، یعنی کار دنیا الان هم نشد بعدن، فلان تخریب نشد الان بکنی ان شاء الله بعدن، نه اینکه یه جوری محکم بسازی که کنده الهی یوم القیامه بلنس اینجا باشی، از اینجور معنا میکنن.
نازو قدر نمیتونه باشه،
چرا قطع چه به تو قطع میکنه؟ تصویف تصویف نسبت به امر آخرت نشده، نسبت به امر دنیا. من الان حوض کردم مثلا برم پیتزا بخورم، یا حالا هفته دیگه میام، اینم نشده.
این باعث میشه اصلا آدم
هر کس
عمل امروزش رو عربیش یادم نیست، امیر المومنین آقا عمل امروزش رو
فردایش بیاندازد بلانست رو مرمون. خب ببینید، دقت بکنید، بحث تنعمات و تلذذات دنیوی هست، خب یه بحث دنیایی که در مسیر آخرت هست، یه بحث آخرت هست. بالاخره دنیا، ما دو جور دنیا داریم، یه دنیایی هست که مقدمه آخرته، خب اونم مثل آخرت میشه، خودش آخرته. خب یه دنیایی داریم که منافات با آخرت داره، در تضاد با آخرت، آدم به اون بپردازه از آخرتش میمونه. اینا این روایتی که اینجور اومده باید حملش کرد در اون دنیا. خب که اعمل دنیا کنه که تعیش و ابدا، یعنی طول عمل داشته باشه، مثلا کار دنیا طول عمل داشته باشه. مثلا با یه ماشین ساده داری زندگی میکنی، حوض کردی مثلا یه ماشین مدل بالاتر بخری که هیچ ضرورتی هم نداره، هیچ هم کار آخرت جلو نمیاد. خب حالا الان مثلا سال بعدش اینا اشکال نداره، فکر کن همیشه زنده هستی، ان شاء الله 100 سال دیگه این کار انجام بشه. بله حالا بالاخره
این
نه ببین، من دنیایی که مقدمه آخرت باشه رو فرق گذاشتم. خونه خریدن شاید بشه گفت یکی از مصادیق دنیایی است که مقدمه آخرته، چون یه سکونی انسان پیدا میکنه که بهتر میتونه به بندگی خدا بپردازه. خب عرض کنم خیلی قضای مقوی خوردن، آدم جون میگیره، جون داره بهتر درس بخونه، جون داره سحر بلنش نماز شب بخونه. کسی که غذای خوب نخوره، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که خوب غذا نخوره، یه غذای خوب خوردن داریم، خوب غذا خوردن داریم دیگه. بالاخره یکیش مفعول مطلق، یکیش مفعول به هست. این خب طبیعتاً از عبادت و کارش هم عقب میمونه. خب اینا دنیایی هست که در مسیر آخرته، این آخرته که دنیا نیست که. خب طلبه از خدا بخواد پول بهش بده کباب بخوره، چه اشکال داره کباب بخوره، جون بگیره بهتر درس بخونه، ها چه اشکالی داره؟ در اشکال که نداره، هیچ مطلوبم هست، مطلوبم هست که آدم جون داشته باشه، قوه داشته باشه، حالا دهنتون آب نندازن، انشالله خدا پولش هم میرسونه، رزقش هم بنده خدایی میگفت که بازاری ها میگن که ما خدا رو عادت نمیدیم به عرض کنم خدمتتون که نون خالی و نمیدونم حلوا و اردو و از این حرفا، خدا رو عادت میدیم به چلو کباب. انا این زن عبد، بله از خدا بخواید همیشه انشالله اونش هم فراهم میشه. عرض کنم خدمتتون که تو خلع صحبت نمی کنید، خدا بزرگه. بگذاریم، حالا خیلی وارده این بحثم نشیم، بیاییم یه بازار مکاسب بخونیم. بقیه الکلام فی جواز دفع ضرر سحر به سحر. ببینید اینجا من عبارت شیخ یه خورده دستکاریش کردن، به جای بقیه الکلام فی جواز دفع ضرر سحر به سحر نوشتم بقیه الکلام فی اموره، نوشتم بقیه الکلام فی اموره. خب چون فقط بحث دفع و سحر به سحر رو شیخ اینجا مطرح نمی کنن، خب مجموعاً سه تا بحث رو مطرح می کنن. بحث اولش بحث دفع سحر به سحر، بحث دومش بحث تسخیرات، بحث سومش هم بحث چی هست؟ بحث سیمیاه. خب که حالا سیمیا رو دو خط بیشتر بحث نداره. سه تا بحث تو این بقیه کلام مطرح میشه که یکیش بحث دفع و ضرر سحر به سحر، لذا بهتر مناسب تر این بود که بگن بقیه کلام فی امورن، که اولینش بحث دفع ضرر سحر به سحر. که حالا صحبت بحث سحر بود دیگه، سحر رو گفتیم حرامه، حالا اگه کسی بخواد از سحر استفاده کنه برای چی؟ برای ابطال سحر، برای دفع ضرر سحر، این آیا جایزه؟ طبیعتاً هم یادگیریش مطرح میشه که من برم سحر رو یاد بگیرم برای دفع ضرر سحر، من سحری که یاد گرفتم بیام اعمال کنم ازش استفاده کنم برای دفع ضرر سحر. چون میدونید که سحر هم یادگیریش حرامه، تعلیم و تعلمش حرامه، هم استفاده کردنش حرامه. خب اگه برای دفع ضرر باشه چطور؟ آیا جایزه؟ جایز نیست؟ بله بفرمان جایزه. خب بفرمان جایزه و مرحوم شیخ دلیلم براش میارن، میگن امکان داره براش استدلالم بکنیم، که حالا استدلالش هم اولین دلیلمون اینه، اولین دلیلمون عدم الدلیل علی الحرمه هست. خب اولین دلیلمون اینه که آقا دلیل بر حرمت نداریم. چرا؟ چون ادله حرمت سحر ادعای شیخ اینه که ادله حرمت سحر انصراف داره از اون جایی که غرض راجح شرعی داشته باشه. اگر سحر غرض راجح شرعی داشته باشه نمیتونیم بگیم که ادله حرمت سحر اینجا رو هم میگیره. خب اگه غرض راجح شرعی داشته باشه نمیتونیم بگیم ادله اطلاقی داره که این موارد رو هم میگیره. اول خب حالا طبیعتاً اطلاق ادله نگیره این مورد رو، خب اینا غرض راجح شرعی داره دیگه، سحر برای ابطال سحر. خب اگه ادله حرمت سحر نگیرده چیکار میکنیم؟ مراجعه میکنیم به اصل دیگه، اساس البراءه، و میگیم جایزه. این یه دلیلشون. دلیل دومشون همون خبر احتجاج، اگه خاطرتون باشه تو خبر احتجاج که خوندیم خدمتون، زندیقی که اومد خدمت امام صادق توش بود که از سحر بخواد کسی استفاده کنه برای ابطال سحر. خب اون ملکین اومدن اصلا یاد دادن به مردم که یه چیزایی رو یاد بگیرن که باش ابطال سحر بکنن، ولی یاد گرفتن به جایی که ابطال سحر بکنن اثبات سحر کردن. خب اینم یکی. روایت بعدی هم روایت کافیه، بذار ازش بخونیم، چیز نداره اینا. خیلی
فرمود الا
یعنی اینا سحر رو، امور سحر رو بلد بودن، متا از این امور میتونست کسی استفاده بکنه برای دفع ضرر. خب و میتونست استفاده کنه برای چی؟ حالا میرسیم اشتا تو روایتش میاد، ادامه داریم روایتش تو همین قسمت، که اصلا این دوتا ملک اومدن که اون دوران ساحران زیاد شده بودن، این دوتا ملک اومدن که یه اموری که کنده اومدن اصلا سحر رو به مردم یاد بدن که باش دفع سحر بکنن، منتها مردم به جایی که این سحر رو یاد بگیرن از اینا باش دفع سحر بکنن چیکار کردن؟ سحر رو یاد گرفتن که باش سحر بکنن، ساحری بکنن. خب میرسیم تو ادامه روایتش هست. بقی الکلام فی جواز دفع ضرر سحر به سحر که و یمکنن یستدل له مضافن الا، این دلیل اوله، الا الاصل، که اصلا اساس البراءه است. خب اساس البراءه سوال، آقا ما دلیل بر حرمت داریم، جایی که دلیل بر حرمت داریم چرا اساس البراءه جاری میکنی؟ شیخ میفهمه بعد دعوا انصراف الادله الا غیر ما قصد بهی غرض راجعون شرعا. معدله حرمت سحر اطلاقی نداره که همه افرادشو بگیره، نسبت به افراد سحر که غرض راجع شرعی برش قصد مترتب میشه و قصد شده ازش، معدله حرمت انصراف داره، شامل اینجا نمیشه. این یه دلیل. خب میفرمان که یمکنن یستدل الی مضافن الی این اصل بالاخبار، میتونیم به روایاتی هم تمسک بکنیم که طبیعتاً اگر ما دلیل اولو اخذ بکنیم، خب دلیل اول اخذ کنیم، میگیم چی؟ میگیم که سحر برای دفع سحر تخصصا از حرمت سحر خارجه. دقت بکنید اینجور میشه دیگه، سازکارش اینجوری میشه، تخصصا از حرمت سحر خارجه. طبیعتا تخصصا که خارج بود شک میکنیم در حکمش، اصل جاری میکنیم، میگیم جایزه. خب ولی اگه به اخبار توسط کنیم، اخبار که انه چی هست؟ تخصیصه، یعنی سحر حرامه ولی در این مواردی تخصیص خورده و دلیل مخصص داریم که یه افرادی از سحر رو از تحت حرمت خارج کرده. منها ما تقدم که خبر الاحتجاج که حالا اون توضیح دادم خدمتون، و منها ما فل کافی عن القومی، قومی علی ابن ابراهیم قومی هست، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم قومی، عن شیخ من اصحاب الکوفیین، که ایشون هم از یکی از مشایخش که از کوفیین، اصحاب کوفیین هست، نقل میکنه که قال دخل عیسی بن شفقی علی ابی عبدالله علیه السلام، کسی به اسم عیسی بن شفقی خدمت امام صادق رسید، قال جوئل تو فدای شما بشن، انا رجل کانت صناعتی از سحره، شغلم جادوگری بوده، و کنت آخذ علیه الاجر، در مقابل این جادوگری من پول میگرفتم، دستمزد میگرفتم از مردم، و کان معاشی، و همینم ممر و معاشم بود، اصلا با همین زندگی میکردن، وقت حجشت و منو با همین پول جادوگری حج هم رفتن، قبول باشه انشالله، وقت من الله علیه به لقائک، خب و خدای تعالی منت گذاشته بر من که خلاصه حجمون انجام دادیم برگشتیم مدینه، ملاقات شما شرفیاب شدیم و خدمتون رسیدیم. فقط توب تو الله عز و جل من ذالک، در پیشگاه خدا توبه کردم از این کارم که دیگه خلاصه جادوگری نکنم. فحلی فی شیء من ذالک مخرجون، آیا راه خروجی بر من وجود داره؟ یعنی توبه من قبول میشه؟ خب میتونم از این خلاصه فسادی که درش بودم خارج بشم و پاک بشم؟ امام فرمودن فقال له ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد، از این به بعد باز بکن ولی نبند. خب باز بکن ولی نبند، حل چون طبیعتا سر یه چیزایی رو میبندن، یه راههایی رو میبندن، یه راههای خیری رو مثلا سد میکنن. خب این تعبیر حل و عقد توی بحث سحر خیلی زیاد استعمال میشه، حل ولا تعقد، باز کن ولی نبند. اگه سحری کسی بسته برای مردم، اون سحر رو باز بکن ولی خودت برای کسی سحر نبند. حل ولا تعقد. بله بله، سحر ابتدا به ساکن نجایز نیست، برای دفع سحر جایزه. که حالا میفرمایند که و کأن صدوق، مرحوم شیخ میفرمایند که مرحوم صدوق در علل، خب در علل میفرمایند که ما روایت داریم که توبه ساحر اینه که ان یحل ولا یعقد. ساحر اگر میخواد توبهش قبول بشه عند الله، توبهش به اینه که باز بکنه سحر رو ولی چی؟ سحری دیگه نبنده. خب که شیخ میفرمایند که کأن مرحوم صدوق هم که فرموده توبه ساحر به اینه، اشاره به همین روایت داره. یعنی خب اینم اومد راه توبه رو از امام بپرسه دیگه. حضرت فرمودن حل ولا تعقد، اگه میخوای خدا ببخشده از این بعد فقط برای جبرانش سحر باز کن، دیگه سحر نکن ولی سحرهایی هم که دیگران دیگه جادوگرا برای مردم جادو کردن باز کن. اینا رو حجش درست نه، چه مشکلی داره؟ نه چه مشکلی داره؟ معمولا پولی که مردم افراد میگیرن در مقابل کارهای حرام، خب عرضم به منظرتون که بله انترازنه، بله یا انترازنه، نمیشه قطعا گفت حرامه. خب خیلی وقتا انترازنه، خیلی وقتا هم از اجرت کلیه. خب امثال اجرت کلی هم باشه باز حرام میشه، ببخشید بد گفتم، ولی بالاخره ترازی بله حجش بالاخره مشکلی نداره. دقت بکنید حجش مشکل نداره، بحث در اینه که آیا با این پول انسان مستطی میشه و مستطی نمیشه. کسی با پول حرام بره مکه، مطالعه لباساش که میخواد نماز بخونه و طواف بکنه فقط همین پاک باشه، بقیه جا مهم نیست، حلال باشه. لباسی که میخواد باش نماز طواف بخونه و لباسی که میخواد باش طواف بکنه، لباس احرامش، فقط لباس احرامش حلال باشه، حجش صحیحه. مطالعه آیا این مستطیع شده بوده با اون پول حرام یا با اون پول حرام مستطیع نشده؟ این مستطیع نشده. خب فقط تنها مشکلش اینه که لباسش، لباس احرامش که میخواد باش طواف بکنه و نماز طواف کنه، فقط این باید حلال باشه. بقیه اصلا کلن هم با مال حرام طرف بره مکه، عرضم به محضرتون که نه، استطاعت با پول حرام استطاعت حاصل نمیشه. چی؟ نه قبول نیست، نه قبول نیست نگیر، حجت الاسلام حساب نمیشه. بله حجت، مگر اینکه با پول حرام تا میقات بره، از میقات به بعد خب به اندازه‌ای که بره عرض کنم خدمتتون مناسک انجام بده و برگرده وطن خودش، چیز داشته باشه، پول داشته باشه، که اینجا تو میقات مستطیع میشه، استطاعت میقاتیه. خب تا میقات شو با پول حرام رفت، از خونه خودش می‌خواست بره مکه، مستطیع نبود. تا میقاتش حالا با پول گدایی رفته یا پول حرام رفته، خب از میقات مستطیع شده. از میقات میینه که پول خودش کفاف داره برای اینکه بره مناسک انجام بده و برگرده وطن خودش. خب پول حلال خودش. خب در این صورت بله مستطیع میشه، حجۃ الاسلام حساب میشه. ولی به هر حال برای صحت حجش همین مقدار که لباس احرامش که باش طواف می‌کنه و باش اصلا نماز طواف میکنه پاک باشه، مذارت میخوام پاک نه، حلال باشه کافیه. ولو غذایی که میخوره حرام باشه، نمیدونم پول حرام ثبت نام کرده باشه، پول هتلش حرام، همه اینا حرام باشه، هیچ اشکالی نداره، فقط طوافش نماز طوافش درست باشه، وضو هم تو مسجد حرام بگیره که آبش حلال باشه، بابا آب هتل که مثلا قصدیه مثلا نگیره. خب و ظاهر المقابله، رفتیم تو فرعیات، ظاهر المقابله. خب یه نکته امکان داره کسی اینجا اشکال کنه به این روایت، بعضی اشکال کردن به این روایت که این روایت دلالت بر جواز استفاده از سحر برای باز کردن سحر نمی کنه. خب حله اطلاق داره. شما به چه دلیل دارید میگید حله به معنی چی هست؟ به معنی باز کردن سحر، با سحره. حله یعنی باز کردن سحر، باز کن سحر رو، باز کن سحر رو. فقط با سحر که باز نمیشه کرد، با دعا هم میشه باز کرد، با نمیدونم اذان گفتن هم میشه باز کرد، با بعضی از اذکار هم میشه باز کرد، فقط با این نیست. خب لذا شما نمیاد بگید که این حله مختص سحره. نه خیر، ادله حرمت سحر حله رو هم تغییر میزنه و هر نوع باز کردنی جایز نیست، فقط باز کردن با غیر سحر جایزه. چرا شما میاد میگید این حله یعنی باز کن با سحره؟ خب بعد اینجور اومدن اشکال کردن به دعوت این روایت که شیخ میفرمون که اشکال وارد نیست، چون اینجور ما قرینه مقابله داریم. موقعی که میفرمون حله ولا تعقد، به قرینه این که در مقابلش عقده، طبیعتا عقدش عقده به سحر دیگه. خب به قرینه مقابله اون حله هم که در مقابل حل و عقد، اینا الفاظ ضد متضاده، اینا با هم میان. طبیعتا اگر عقدش عقد به سحره، حلش هم حل به سحره. قرینه مقابله وجود داره با ظهور عرفیش، اینه که حلش هم حل به سحره. ظاهر المقابله بین الحل والعقد فی الجوازه، خب مقابله بین حل و عقد فی الجواز والعدم، که یکیش جایزه یکیش جایز نیست، عقدش جایز نیست حلش جایزه. خب این که مقابله انداختن امام بین این دوتا، ظاهرش نیست که کون و کل من هما به سحر، فحمل الحل علا ما کانه به غیر سحر من الدعا والآیات و نحوه ما. عرض کردم نحوه ما مثل اذان، اذان میگن مبطل سحر، آدم با صدای بلند تو خونه خودش اذان بگه میگن مبطل سحره. و نحوه ما کما ان بعضن لا یخلو ان بعده، این خالی از بعد نیست، دور از ظاهره. این روایت دو. روایت سوم منها معن العسکری، که در مورد اون ملکه این هاروت و ماروته که نکته های دیگری هم توش اومده. روایتش خیلی جالب، مجموعه روایتی که در مورد هاروت و ماروت اومده تو کتب تفسیری و امثال ذالک، خیلی جمعش رو نگاه کن آدم داستان قشنگی. منها معن العسکری صلوات الله و سلام علیه ان آبای علیه السلام فی قوله تعالی، تفسیر محسن عسکری، روایت تفسیر محسن عسکری، فی قوله تعالی و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، امام فرمودن کان بعد نوح. حالا دیگه الان نقل تفسیر دیگه، سر اعتبار تفسیر امام عسکری هم بحثه. کان بعد نوح، بعد از حضرت نوح، بعد از اینکه طوفان نوح اتفاق افتاده، بالاخره ملت یه پاکسازی شدن و نسل جدیدی روی زمین شروع کرد به روش کردن. قد کسرت سحرت و الممذهون، ساحران جادوگران و ممذهان، ممذهان قبلا معنا کردیم براتون از ماه، یعنی کسایی که آبکاری میکنن، فریبکاری میکردن، فریبکاری هایی بالاخره چشپندی و تردستی از این حرفا. فبعث الله ملکین الی نبی ذلک الزمان، خدا دوتا ملک فرستاد به طرف پیغمبر اون زمان، به ذکر ما یسحر و به سحره و ذکر ما یبطل و بهی یبطل و بهی سحرهم و یرد و بهی کیدهم، که اینا بیان ذکر بکنن چیزایی که سحره باش سحر میکنن، که راه سحر کردن سحره رو یاد بدن به مردم، و چیزایی که باش سحر باطل میشه و چیزایی که باش کید ساحران برطرف میشه، رد میشه. ما یسحر و بهی سحره، سحره جمع ساحره. نه، چیزایی که سحره باش سحر میکنن اینا میادن مردم یاد میدن که حواستون باشه فلانی فلان کار رو کرده که شما زندگیتون اینجور مثلا قفل شده، و فلان کار اگر انجام بدید سحرش باز میشه، زندگیتون بر جریان عادی خودش ادامه پیدا میکنه. فتلقاه النبی عن الملکین، پیغمبر اون زمان از اون دوتا ملک تلقی کرد این خلاصه سه تا مطلب، ذکر ما یسحر، ذکر ما یبطل و یرد، حالا دو تا مطلب. فتلقاه النبی عن الملکین و اداه الی عباد الله و امر الله، و به بندگان خدا رسوند، اداه این رسوند، رسوند به بندگان خدا به امر خدا و امرهم ان یقضوا به علی السر، بهشون هم امر کرد که از این چیزایی که دارم بهتون یاد میدم استفاده کنید برای از بین بردن سر، قضا علیه یعنی از بین بردش، برای از بین بردن سحر، و ان یبطلوه و ان یقضوا و ان یبطلوه، سحر رو باش ابطال کنن. و نهاهم عن ان یسحروا به الناس، و نهیشون هم کرد مردم رو که از این چیزایی که من دارم بهتون یاد میدم و خالص سحر کردن مردم استفاده نکنید. خب و هاوا کما یقال ان السم ما هو و انما یدفع به قائلت السم ما هو. خب اینم داستان شبیه اینه که ما بیایم به مردم اعلام بکنیم، بیایم به مردم بگیم که مردم این سم، اینم چیزی است که باش چی شر سم برطرف میشه، قائل من این شره، این سم اینم چیزی که باش قائل و شر سم برطرف میشه. خب هر دو رو به مردم یاد داد که حواس باشه مردم این کار رو انجام دادن، راه دفعش هم اینه. خب الا انقال، حالا ثم یقال، بل اینجور بگن به مردم یاد دادن، ثم یقال للمتعلم هاذا سم این سم، فمن رأیته ثم، هر کسی که دیدی مسموم شده، فدفع قائلته به هاذا، قائلش رو اون شری که گرفتار شده رو با این، با یکی که پادزهرش هست برطرف کن، ولا تقتل بسمه، ولی خودت یه وقت از اون سمه استفاده نکن برای کشتن مردم. الا انقال، تا اینکه امام فرمودن و ما یعلمان من احد ذلک السحر و ابطاله حتی یقولا للمتعلم انما نحن فتنه، این دوتا ملک به هیچ کس این سحر و ابطال سحر رو یاد ندادن تا اینکه بهش بگن که ما فتنه و امتحان هستیم، نحن فتنتون و امتحانون للعباد، خب فتنه و امتحان هستیم، تا اینکه لیطیع الله فی ما یتعلمون من هذا و یبتلو بهی کید السحره، تا اینکه بندگان خدا اطاعت خدا رو بکنن در اون چیزی که از این سحر یاد میگیرند و باش کید سحره رو باطل بکنن، ولی ولای از حروهم، ولی سحر نکنن. آره فلا تکفر، آیه تفسیر مسجد دیگه، لابلای عبارتای قرآن اینا، فلا تکفر توی گیومه گذاشته دیگه، نگذاشته آره دیگه، لابلای آیه حضرت هی تفسیرها رو فرمودن، فلا یسحروهم فلا تکفر به استعمال هذا السحر و طلب الاضرار و دعاء الناس الى ان يعتقدوا انك تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، ترجمه نمیخواد که، فان ذلك كفر، اگه این کارا رو انجام بدی، خب یه کاری بکنی که مردم اعتقاد دارن که تو توهی و تومی تفعل ما لا یقدر علیه الا الله، این کفره. الا ان قال، تا اینکه امام رسیدن به اینجا که به یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، مردم یه کاری کردن، اومدن اون چیزایی که ضرر به حالشون داشت اونا رو یاد گرفتن، چیزایی که نفع حالشون ضرر داشت و نفع نداشت یاد گرفتن، لأنهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا، اگه این سحر رو یاد گرفتن از ملکه این تا اینکه باش سحر بکنند و ضرر به دیگران برسونند، با این کارشون فقط تعلموا ما یضر به دینهم ولا ينفعهم. الحدیث که روایت ادامه داره که حاصلش این شد که این چیزی که ملکه این یاد دادن از جنس سحر بود، از جنس سحر بود، یاد دادن برای دفع سحر و گفتن حواستون باشه این جنس رو فقط برای دفع شر استفاده کنید، برای شر درست کردن استفاده نکنید. این هم یه روایت، روایت چهارم و فی روایت علی ابن محمد ابن جهم، خب که نسخه بدل داره، از نسخه علی ابن محمد ابن جهم و از نسخه محمد ابن جهم، عن مولانا رضا علیه السلام فی حدیثن که امام رضا علیه السلام قال و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین که علما الناس السحر لیحترزوا بهی عن سحر السحره و یبطلوا بهی کیدهم، خدا بهشون به مردم اینا سحر رو یاد دادن برای این غرض، برای اینکه احتراز کنن از سحر سحره. این روایت صراحتا میفرماید که چی؟ به مردم سحر یاد دادن که از این سحر استفاده کنن برای احتراز از سحر سحره و یبطلوا بهی کیدهم و ما علما احدا من ذلک شیئا حتی قالا، به هیچ کس یاد ندادن از اون سحری که بلد بودن چیزی تا اینکه بهش میگفتن که انما نحن فتنتون فلا تکفر، ما امتحان الهی هستیم، وقت کفر نورزی که از این سحر خلاصه استفاده نادرست بکنی. فکفر قومون به استعمال هم لما امرو به الاحتراز منه، ولی یه قومی کفر ورزیدن، استفاده نادرست کردن از اون سحر، خب به این که استعمال کردن اون چیزی رو که امر شده بودن به این که ازش احتراز بکنن، و جعلو یفرقون، جعلو این جعله افعال شروعه، شروع کردن یفرقون به ما تعلموه بین المرء و زوجه، با اون چیزی که یاد گرفته بودن شروع کردن بین زن و شوهرها اختلاف انداختن. اینا کفرش قبلا هم عرض شد دیگه، کفرش این معنی کفر حقیقی نیست بلکه مبالغه در حرمته. بله اگر واقعا جوری بشه که برسه به حدی که بگه انا اوهی و امید، نمیدونم این کار من بود و نمیدونم من خلقت میکنم، اینا بله اون کفر دیگه، چون شریک برای خدا قائل شدی، خودشو شریک خدا دونسته. قال الله تعالی و ما هم بذارین من بهی من احد الا باذن الله. خب اینا با عرض کنم خدمتتون زهرشون ضرر به احدی نمیرسونن الا باذن الله. این باذن الله رو اگر این تفسیر حضرت نبود امکان داشت، حالا یعنی هم یعنی تو روایات میاد، خوب دقت کنید، گاهی اوقات امکان داره کلام معصوم باشه، گاهی اوقات امکان داره تفسیر راوی باشه، یه خورده ما رو دردسر میندازه تو روایات، بعضا کلمه یعنی میاد یه خورده دردسر سازه. اینجا اگر تفسیر امام باشه خیلی خوب میشه، خب خیلی خوب میشه که یعنی خب خیالمون راحته، یعنی به اذن الله و کلمه اذن به معنی علمم اومده، آذنه یعنی اعلم، اذنه یعنی علم، خب کلمه اذن یعنی علمم اومده، مطالعه معنی دور از ذهنیه، ولی امام اینجوری تفسیر کردن اگه کلام امام باشه، یعنی به اذن الله یعنی به علم، یعنی به علم الله، که طبیعتا معنای آیه هم این میشه که اینا به هیچ کس نمیتونن ضرر برسونن مگر اینکه خدا داره میبینه که اینا دارن ضرر میرسونن. خب معنیش این میشه، اگر به اذن الله رو اون اذنی که خودمون میفهمیم و ظهور معنای اذن به معنی اجازه دادن اینها اون باشه، معنیش میشه که این سحر خب در صورتی ضرر میرسونه که خدا بخواد، اگه خدا نخواد ضرر نمیرسونه. خب که عزم به محضرتون شاید بعضی از همین آیه میخوان استفاده کنن که سحر ضرر رسوندنش حتمی نیست، خب امکان داره چی؟ یه خدای تعالی ارادش تعلق نگیری که مثلا اون سحر اثر بکنه، ولی حالا با تفسیر یعنی به علمهی معنیش میشه که کنه سحر قطعا ضرر میرسونه و خدای تعالی شاهده که اینا دارن به مردم ضرر میرسونه، با این تفسیر معنیش این میشه. خب این تا الان چند تا دلیل شد رفقا؟ یک اصل، دو اخبار، روایت که چند تا روایت خوندیم؟ چهار تا روایت خوندیم. هازا کله، یعنی این دوتا دلیلی که تا الان گفتیم رو داشته باشید، اصل و اخبار رو، روایات رو، اساس البراءه و روایات که مخصص ادله حرمت سحر بودن. عرض کنم خدمتون ما یه بیان دیگری هم برای اصل داریم. ببینید بیان اولی که برای اصل کردیم چی بود رفقا؟ این بود که گفتیم که ادله حرمت سحر انصراف داره به سحری که غرض راجع شرعی ندارد، بنابراین سحری که غرض راجع شرعی دارد خارج از ادله حرمت، رضا اصل در موردش جاری میکنیم. یه بیان بود. یه بیان دومی هم اینجا مرحوم شیخ از جناب کاشف الغطا میارن که مرحوم کاشف الغطا فرمودن که ظاهر اخبار حرمت سحر، خب ظاهر اخبار حرمت سحر سحری است که یخشا ضرره، ازش خوف ضرر نسبت به مردم وجود داشته باشه، بنابراین اگه یه سحری باشه که مضر نباشه یا در موردش خوف ضرر وجود نداشته باشه، بفرمایید اخبار حرمت سحر این رو نمیگیره، از این مورد بفرمایید انصراف داره، از این مورد انصراف داره، بنابراین میگیم اخبار حرمت نمیگیردش. باز چیکار میکنیم؟ اصل جاری میکنیم، اساس البراء جاری میکنیم. ببین هر دو تاش تمسکی به اصل، همون حرفی که اول زدیم، هم حرف کاشف الغطا، مون تا زمینه سازی برای تمسکی به اصلش فرق داره. تو یکیش میگیم، تو هر دوش هم انصرافه، بازم دقت کنید تو هر دوش هم تعبیر انصرافه، تو یکیش میگیم ادله انصراف داره به اونجایی که غرض راجع شرعی وجود نداشته باشه، بنابراین اینجا که غرض راجع شرعی وجود داره مشمول ادله حرمت نیست، اصل جاری میکنیم. توی بیان کاشف الغطا میگیم چی؟ میگیم ادله انصراف داره به اونجایی که خوف ضرر باشه نسبت به سر، اونجایی که خوف ضرر نباشه ادله شاملش نمیشه، خب بنابراین اصل جاری میکنیم. هر دوتاش جریان اصل منتها با دوتا زمین سازی متفاوت. هازا کلهو یا هازا کلهو، ها را اگر های اسم فعل بگیریم یعنی خوز، زام اسم اشاره مفعولش، کلهو هم تأکید زا، هازا کلهو، اینایی که گفتیم رو بگیر داشته باش، مضافن در حالی که اضافه میشه اینها، الی ان ظاهر اخبار ظاهره ارادت و من یخشا ضررو، ظاهر اخبار ظاهر اینه که اراده شده ازش کسی که خوف ضررش هست، یعنی سحرش سحریه که خوف ضرر از اون وجود داره، کما اعترف بهی بعض الاساطین، این حرف رو مداریم میزنیم ولی مرحوم کاشف الغطا این حرف رو زده، کما اعترف بهی بعض الاساطین و استغرب لذالک، که طبیعتا دوستان نتیجه این حرف چی میشه؟ دیگه حالا شیخ اینو نگفتن، دیگه اینا رو خودتون باید بهش برسید. نتیجهش میشه که ادله حرمت نسبت به اینجا قاصره، نسبت به این فردی که مد نظر ما هست، سحر برای دفع ضرر سر، ادله حرمت قاصره. ادله حرمت که قاصر شد، ما دلیل بر حرمت نداریم. همین مقدار کافی برای جواز کافی نیست، نه باید اصلا جاری کنیم. برای جواز ما دلیل حرمت نداشته باشیم به تنهایی کافی نیست، باید اصل مؤمن و اصل مؤذر هم داشته باشیم، باید یه براعت هم جاری بکنیم. و استغرب لذالک جواز الحل بهی بعد ان نسبه و الی کثیر من اصحاب مرحوم کاشف الغطا، به خاطر همین قریب دونسته جواز حل سحر به سحر رو، بعد از اینکه به کثیری از فقهای شیعه هم نسبت داده که ما تنها نیستیم، خیلی از فقهای شیعه این رو جایز دونستن. خب تا الان آقا ما به تعبیری دو تا دلیل آوردیم بر جواز، یکیش اصل بود یکیش اخبار بود. اصل با دو بیان، اخبار هم چهار تا روایت. خب لکن با همه اینها آقای عبداللهی بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه هلی و شهید اول فاضل میسی شهید ثانی، اینها فرمودن که حل و سحر به سحر جائز نیست. خب اینا دلیلشون چی بوده واقعا؟ اینا که با وجود این همه دلیل که ما داریم، با وجود این همه روایت، چرا اینا اومدن گفتن حل و سحر به سحر، دفع و سحر به سحر جائز نیست؟ شیخ دو تا احتمال میده، دو تا دلیل احتمال میده برای اینا. دلیل اولش اینه که بگیم که اینها روایات جواز رو مطلق ندیدن. دقت بکنید، ما چهار تا روایت داشتیم بر جواز دیگه، اینا روایات جواز حل و سحر به سحر رو مطلق ندیدن، بلکه مقید دیدن به اونجایی که فقط با سحر میشه سحر رو باز کرد، چون سحر هم بالاخره انواع مختلفی داره، بعضی از اقسام سحر هست که فقط با سحر میشه بازش کرد، اونجا بر اشکال نداره سحر استفاده کرد. ولی اونجایی که سحر میشه با چیزهای دیگه مثل دعا و نمیدونم ذکر و اذان و اینها باز کرد، اونجاها نه. بله این یک بیان. بله
بس ما داشت، مثلا بس این بود
که سحر با سحر میخواییم جواب بگیم. خب ما اصلا اینا همین رو داریم میگیم دیگه، اینا گفتن سحر رو با سحر، ما روایاتی داشتیم دال بر این که سحر رو با سحر میشه باز کرد، جایز باز کرد. اینا میگن آقا اون روایت که میگه میشه سحر رو با سحر جایز باز کرد، اینا اطلاق نداره که همه سحری رو، بلکه فقط در مقام ضرورت، اونجایی که هیچ راه دیگری نباشه برای باز کردن سحر. خب مثل چی؟ مثل شرب خمر برای تداوی. شرب خمر برای تداوی رو اگه بیماری انسان داشته باشه، باش نمیدونم از داروهای مختلف میشه استفاده کرد، خمر هم داروی بیماریه. خب آیا شرب خمر جایزه؟ جایز نیست. فقها میگن جایز نیست، بله اگه مضطر بشید، یعنی اون داروهای دیگه هیچ کدومش نباشه، یا بیماری باشه که تنها درمان شرب خمره، اینجا اگه مضطر بشید جایز میشه. ولی اگر نه، در کنار شرب خمر دو تا سه تا داروی دیگر هم هست و اون دو تا دارو هم در دسترسه، میتونه استفاده کنی، اینجا شرب خمر جایز نمیشه. با اینکه خب کلیتش میتونیم بگیم شرب خمر برای تداوی جایزه، فقها میگن به صورت کلی که شرب خمر برای تداوی جایزه، منتها کنارش این رو هم میگن در صورتی که مضطر به این باشی، راه دیگری وجود نداشته باشه. مثلا مراجعه کردن به طبیب مثلا زن یا طبیب مرد برای زنها، در صورتی که حالا مستلزم لمس و نظر باشه، فقها میگن جایز، منتها اندز ضروره موقعی که مستر باشید. خب و در حالت اختیار جایز. اینا اومدن یه وجهی که میشه براشون درست کرد که اینا اومدن گفتن جایز نیست، خب اینه که همچین ذهنیتی داشتن که چی؟ که اون جاهایی که امکان چیز دیگری وجود داشته باشه که باش سحر رو باز بکنیم، اونجا جایز نیست از سحر استفاده کنیم، ولی اگر مستر بشیم از باب استرار جایز میشه. یعنی روایت حملش کردن به فرض استرار که علل قاعده است، اگه اینطور هم باشه طبیعتاً بفرمایید، ولی اون روایت هم نداشته باشیم از باب عمومات استرار، خب شر انسان مبتلا شده برای مستر هم است برای دفع این شر از این راه استفاده بکنه، ولی اون چهار تا روایت و امثال اون چهار تا روایت هم نداشته باشیم جایزه. خب یه حرف علل قاعده ای زدن. خب منتها خب استظهار ما این بود که این روایات اطلاق داره برای دفع سحر، اطلاق داره، کلا ما میتونیم از سحر برای دفع سحر استفاده بکنیم. فرما و علامه و شهید این میشه. این یک وجه. وجه دومی که مطرح کردن اینه که بگیم این اخباری که داشتیم که ازش استفاده میشد برای از سحر میشه برای دفع سحر استفاده کرد، عمدش روایت هاروت و ماروت بود. بله اون روایت عیسی بن شفقی هم داشتیم، ولی عمدش روایت هاروت و ماروت بود دیگه. خب کسی بیاد اینجور بگه در دفاع از مرحوم علامه شهید، اینجور بگه که مرحوم علامه شهید نظرشون این بوده که این روایات داله بر جواز هست و طبیعتاً مخصص ادله حرمت هست، منتها مربوط به شریعت سابقه است، مربوط به شریعت اسلام که نیست که، مربوط به شریعت اون نبی بعد از خلاصه طوفان نوحه، مربوط به شریعت اسلام نیست و ما احکام شریعت سابقه رو تو شریعت اسلام نمیتونیم جاری کنیم. خب اینم یه دفعه که حالا این دو تا اشکال برش وارده که آقا روایات فقط چی؟ فقط روایت هاروت ماروت نیست، ما روایت عیسی بن شفقی رو هم داریم حل ولا تعقید. علاوه بر اون یه اشکال دیگه هم میشه که انشاءالله بعدا توی رسائل این رو میخونید، تو بحث استصحاب سال بعد، سال بعدتر البته، این رو میخونید که بحث استصحاب شرایع سابقه، اگر یه حکمی در شرایع سابقه ثابت بوده و ما شک میکنیم که آیا در شریعت اسلامی حکم باقی است یا نه، شیخ قبول میکنه که شرایع سابقه رو میشه چی استصحاب کرد، مگر حالا اونجایی که علم به نسخش داشته باشیم. اگه علم به نسخش نداشته باشیم و تو شریعت اسلام دلیلی بر اون حکم نداشته باشیم، همون حکم شریعت سابقه رو میشه استصحاب کرد. ببینید عبارت تا اینجا رفقا میفرمایند که بله سوال آقای عبداللهی هم جواب ندادم، لکنه مع ذلک کله ببخشید دیگه، لکنه مع ذلک کله، با همه حرفایی که زدیم که خلاصه ما اصحابی محکمش کردیم و جواز استفاده از سحر برای دفع ضرر سحر رو تجویز کردیم، لکنه مع ذلک، این لکنه هایش زنگ شنه، فقط من علامتو فی غیر واحد من کتبه و شهید رحمه الله فی دروز و الفاضل المیسی و شهید الثانی رحمه الله منع، این من متعلق منع است، منع من حل سحر به سحر، اینا منع کردن از حل سحر به سحر، گفتن جائز نیست از سحر بخوای استفاده کنی برای دفع سحر. خب دلیلشون چی بوده؟ شیخ دوتا دلیل براشون میاره، و لعلهم حملوا ما دل، خب طبیعتا اینا اگر بخوان بگن ممنوعه باید ادله جواز رو رد بکنن دیگه. خب و لعلهم حملوا ما دل علی الجواز، حالا ما دل علی الجواز ادله جواز هم چی بود رفقا؟ دوتا بود، یکی اصل بود با دوتا تقریر و یکی هم روایات بود که چهار تا روایت بود. شیخ فقط روایات رو میپردازن، طبیعتا اصل هم در مورد اصل بخوام حرف بزنیم باید بگیم چی؟ نه احسنتون بارکالله، ما اصل رو میخواستیم جاری کنیم باز اول چی کار میکردیم؟ روایات تحریم رو قاصر میکردیم دیگه، بیل میزدیم به کمر روایات تحریم، جسارت نشه به روایت، قاصرش میکردیم، گفتیم شامل نمیشه لذا اصل جاری میشه. طبیعتا اینها روایات رو قاصر نمیبینن، روایات مطلق میبینن، روایات حرمت سحر رو مطلق میبینن. اینجور نیست که بگن که نسبت به اونجایی که غرض شرعی هست و نسبت به اونجایی که خوف ضرر هست و اینا قاصره، نه خیر، اینا مطلق میبینن، میگن روایات تحریمش اطلاق داره، لذا دیگه اون حرفی که ما میزدیم میگفتیم که در مورد اونجایی که غرض راجع است و خوف ضرر نیست روایات اطلاق ندارد لذا اصل جاری میکنیم، اون حرف نمیاد. این یک. ثانیاً روایاتی هم که به عنوان مخصص میشد استفاده کرد، از اینجا بعدش رو شیخ میفرماند لعلهم حملوا ما دل علی الجواز مع اعتبار سندی، با اینکه سندش هم اعتبار داره فی الجمله، این روایات رو حمل کردن علی حالت ضروره، حملش کردن بر فرض اضطرار. فرض اضطرار یعنی چی؟ ادامهش از تفسیره، و انحصار سبب الحل فیه، اونجایی که سبب حل و باز کردن سر منحصر در خود سحره، لا مجرد دفع ضرر، خب حمله بر حالت ضرورت کردن، نه حمله بر مجرد دفع ضرر مع امکانهی به غیرهی، حالا غیرهی هم من الادیت و تعویزات، و لذا ذهب جماعت منهم الشهیدان، و به خاطر همین هم هست، خوب دقت کنید، اینا گفتن ممنوع از سحر برای دفع سحر استفاده کنیم، ولی خودشون قائل شدن که یادگیری سحر برای دفع سحر جایزه. ببینید این دو تا حرف کنار هم بذارید چی میشه؟ معلوم میشه اون منعی که گفتن منع مطلق نیست، بلکه منع بله فی غیر حال ضروره. خب چون خودشون گفتن که یادگیری سحر برای دفع ضرر سحر جایزه، بلکه گفتن وجوب کفایی هم داره، دارن اتفاقا، خب دارن تو ذهنم از شهید ثانی داره یه جایی که یادگیری سحر برای دفع سحر چی از وجوب کفایی داره، یه عده‌ای باید برن یاد بگیرن، که اگر مردم مبتلا شدند و خلاصه راه دیگری نبود باش دفع ضرر بکنن. و لذا به خاطر همین که ما حملش کردیم بر فرض ضرورت، ذهب جماعت و منهم، جماعتی از همین مانعین قائل شدند که منهم الشهیدان، ببخشید جماعتی که منهم الشهیدان و المیسی و غیرهم الی جواز تعلمهی، میسی لبنان از شهرهای جبل عامل، مسی نیست خب الی جواز تعلمهی لیتوقع بهی من از سر و یدفع بهی دعول متنبی. متنبی یعنی کسایی که ادعای نبوت میکنن و کارهای خارق العاده انجام میدن، مردم رو جذب کنن. آدم اگر رفت باشه سحر یاد گرفته باشه، راحت چی؟ کارهای اینا رو ابطال میکنه، رسواشون میکنه دیگه. به خاطر این گفتن جایزه. شیخ
رو میگن یه نفر دایش کرد. نبوت کرد، بعد خودش بالا باشه. گفتش که ما ندیدیم کسی میدونیم که بتونه شنا کنه. بعد سحرش کرد و فرض کرد که مثلا جلوش آبه. بعد دوخ شد، پرید، افتاد زمین.
معذرش من تو دهنش. لخت در حد شنا. خب و ربما تو هیئت گفته بودن، تو هیئت گفتن لخت شید میخواییم سینه بزنیم، بعد آخر هیئت گفتن میخواییم چراغا رو روشن کنیم، نه نه روشن نکنیم، من هنوز نپوشیدم. حالا دیگه من الفاظ رکی که نخواستم بگم، نخواستم بگم که کدوم لباسش گم شده. خب بگذاریم. خب این یه محمل بود برای حرفی بزرگانی که من کردن رو تقا چی؟ لذا مرحوم چند تا از بزرگان اومدن حل و سهر به سهر رو گفتن ممنوعه. خب شیخ انصاری میخواد وجه درست کنه که اینا برای چی گفتن ممنوعه. خب شیخ میفهمون وجهش با این که ما روایت صحیحه‌ای داریم برای این که جائز از حل و سهر به سهر، وجه این که اینها گفتن حل و سهر به سهر ممنوعه اینه که در حال اختیار ممنوعه و اینا در حال اضطرار اشکال نداره. یعنی اینا روایت جواز حملش کردن در حال اضطرار که طبیعتاً چیز علل قاعده ای هم میشه. یعنی اگر با این کاری که اینا انجام دادن ولو ما روایت جواز صحیح و سند هم نداشتیم همین حرفو میزدیم، چون قاعده چی رفع عن امتی مستور رو الی دیگر در حال اضطرار، هر چیزی هر حرامی حلال میشه. خب که شاهدش هم این که شاهد اینم که اینا مطلقا حرام نمیدونن. ببینید ما گفتیم که اینا حمله بر حال اضطرار که همین مطلقا حرام نمیدونن، مطلقا ممنوع نمیدونن، فقط در حال اختیار ممنوع میدونن. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که اینا گفتن که جائز انسان سحر یاد بگیره برای دفع سحر، برای توقی از سحر و برای دفع چیز، دفع قول دعوای متنبی. این معلوم میشه بس فل جمله جائز میدونن، فل جمله استفاده از سحر رو جائز میدونن. خب وجه دومی که برای این آقایون مانعین میشه مطرح کرد، ربما حمله، وجه دومه اینه که اخبار جواز که قصه هاروت و ماروت رو حکایت کرده اینا اونا رو حملش کرد. بله ربما حمله اخبار الجواز الحاکیت لقصت هاروت و ماروت علا چی؟ علا جواز ذالک فی شریعت سابقه. اینا گفتن که از این استفاده میشه که در شریعت خلاصه اون قوم ما بعد طوفان نوح جایز بوده، اون کجا و شریعت اسلام کجا؟ که شیخ میفهمون فیه نظر، که فیه نظرون هم دو تا اشکال بهش وارد میشه. عرض کردیم یه اشکالش این که روایات ما فقط روایات هاروت ماروت نیست، غیر از اونم روایت داریم. اشکال دومم این که چی؟ ما تو استصحاب خواهیم گفت، یکی از تنبیهات استصحابه که انشالله دو سال دیگه میخونید استصحاب رو، توی که از تنبیهات استصحاب شیخ مطرح میکنن که استصحاب شرایط سابقه رو قبول میکنیم. بله
آیا در مقام بیان حکم و تشریح هم هست یا صرفا میخواد به ابواز دیگر قرآنی که داره داستان قصص انبیای گذشته رو بگه؟
منافاتی نداره اینا با هم دیگه، اغراض با هم هیچ منافاتی نداره.
خب نه آخو از کجای این ظاهر این آیه هاروت و ماروت میکنه؟ فقط قرآن داره نقل میکنه که اتفاقی افتاده.
اتفاق افتاده یعنی جایز بوده دیگه، اینا به مردم یاد دادن که مردم ازش استفاده کنن برای دفع سحر، یعنی جایز، این دلالت بر جواز میکنه دیگه. خب
اون یک روایتی داریم حالا پیدایش به ظهور هر دین مصابی و مستجرم با نسخ
ادیان
گذشته است. وقتی اسلامیات به این
معنی
که یهود و
نصارا دیگه نسخ شد، نه اون دین دیگه نیست، منطقه شرائع، شرائع یعنی احکام عملی. خب احکام عملی اون دین آیا همه احکام عملیش منسوخ میشه؟
وقتی
که نه نمیشه این حرف بزن، نمیشه این حرف بزن، بالاخره اونا معنزل الله بوده دیگه.
خب میگم پس اولی باید
نسخ باشه، نسخ بالاخره ببینید اون مرحوم عرض کنم خدمتتون که مرحوم شیخ، حالا این بحثش میاد انشاءالله توی استصحاب میاد، شیخ این رو قبول میکنن. خب یعنی اگر یه چیزی جز شرایع احکام عملی، احکام عملی دین های گذشته بوده، اونا رو بحثیه، جای مباحثش انشاءالله تو اصول. خب توی بحث استصحاب دیگه فعلا بهش نپردازیم، ولی شیخ این رو قبول میکنه، استصحاب شرایع صابر شیخ انصاری قبول میکنه، جای مباحثه داره. خب این فرمایشی که شما میفرمایید فرمایش قابل دفاعیه که بگیم که بحث تعبیر مهیمن اومده توی قرآن، هم مهیمنن علیه تعبیر اینجور اومده، یا عرض کنم خدمتتون که روایاتی که به قول شما میفرمایید همش استفاده میشه، کسی امکان داره استظهار بکنه که با اومدن دین جدید دین قبلی کلا منسوخ میشه، یعنی کلا هیچ چیز اعتبار دیگه نداره به هر چی از دین جدید. حالا عمدتا هم اعتبارم نداره، اعتقادات که عوض نمیشه، که اعتقاد به خدا و معاد اینا که قرار نیست عوض بشه، دین جدید هم بیاد عمدتا هم احکام اولیه که عوض میشه، چون عمده اعتقادات، حالا اعتقادات، اعتقادات دین صاحب، مثلا اعتقادات دین حضرت عیسی اینه که عیسی نبی الله و خود عیسی به مردم میگفته که بعد از من یأتی من بعدی نبیون اسمه احمد، اللهم صل علی محمد. اونی که تغییر میکنه با اومدن دین جدید عمده همون احکام عملی، اعتقادات تغییر نمیکنه، لذا جای مباحثه جدی داره، الان جاش تو استصحاب دیگه. خب یه خورده دیگه هم داریم، چیکار کنیم؟ بخونیم بعد بریم یا نخونیم بعد بریم؟
بخونیم کلا بریم.
سر یه صفحه دیگه، یه صفحه هم بود، یه صفحه است. آره یه صفحه دیگه.
نه،
ما بخونیم ادامه بدیم که چیزی نیست، این که 4 5 خطه. می‌خواد یه استراحت بکنه. نه قنا می‌خوام شروع کنیم امروز. نه شعوذه ببخشید. شعوذه که 4 5 خطه. قنا هم بریم استراحت کنیم. پس الان نورو به نونی میخواد بیاید؟ ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.